بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. یه دوست نکته جزئی ها راجع به بحث قبلیه اینا الان از خواهم کرد، ولی قبل از اون اولا یک مطلب راجع به وضعیت کشور و این چیزهایی که الان شرایط گلا هستیم. وضعیت خیلی وضعیت خوبی نیست و احتمال این که وقتی واسه جنگ دوباره شروع بشه، شعله بر بشه، احتمالش هست. و حالا من خیلی دیشب خیلی فکر میکردم، لاغلش این که ما طلبه های یه کار اینجوری رو فعلا انجام بدهیم، حتما امشب و فردا شب یه نماز امام زمان سلام الله علیه و بعدش هم حدیث کسا، این دوتا رو به همین ترتیب اول نماز امام زمان بعد حدیث کسا بخونیم و دعا کنیم برای کشور و مملکت و اینکه خداوند انشاءالله شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی تمام بکنه و انشاءالله که شر دشمن کم بشید. به حال ترامپ واقعا مصداق اعلای شیطانه، هم گاهی تو کتاب ها میگن ابلیس العبالسه، ابلیس ابلیس ها واقعا همینه. و اینم خیلی خیز گرفته نسبت به جمهوری اسلامی. حالا خدا لطف کرد توی این دو تا جنگ قبلی برای دشمن هدفش این بود که نظام را سرنگون کنه، به هدف خودش نرسید. جمهوری اسلامی هدفش این بود که از نظام و از خودش دفاع بکنه، به هدف خودش رسید، یعنی او هدفش تأمین نشد، ما هدفمون تأمین شد. ولی خب دشمن الان با این تشه جنازه حضرت آقا هم الان خیلی عصبانی سو خدا میدونه که چه خواهد کرد. آمریکایی‌ها سال‌ها بود همیشه میگفتن که ما ارمغان دموکراسی برای همه دنیا آوردیم. دموکراسی هر چی میرفتن میگفتن این هدیه آمریکاست به دنیا، برای دنیا اینا آوردیم که دموکراسی یا حقوق بشر. که حالا معلوم شد که این ایران که دموکراسی ترین حکومت اینجور باش می جنگند. کشورهایی مثل مثلا حاشیه خلیج فارس و اسرائیل اینه که اصلا بوی از دموکراسی توشون نیست، اینجور با اونا رابطه برقرار می کنند. اون آقای کرزای که رئیس جمهور قبلی افغانستان و خیلی حرف عجیبی ها زد و گفت که من با یه امریکایی ها اون موقعی که رئیس جمهور بودم با یه امریکایی ها میگو ملاقات کردم، به این امریکایی ها گفتم که شما بمب زدی تو عروسی و یه عروسی رو شاید 100 تا 200 آدم رو شهید کردید، این تروریسم نیست. گفت که نه این تروریسم، تروریسم منیش اینه سعی کسی یه امریکایی ها بکشه اینه میگیم تروریسم، ای کسی غیر آمریکایی بکشه که تروریست نیست. یعنی این اصلا تروریستی اینجوری معنا میکنند، نمیم منافقین 17,000 نفر رو میکشن این را نمیگن تروریسم، بلی اگه یه آمریکایی کشته باشه اینه بهش میگن تروریست. یعنی یه تفکر اینجوری دارن این غربی ها و آمریکایی ها. انشاءالله که خداوند هرچی خیره برای مسلمان ها و ملت شیعه انشاءالله مقدر کنیم. ولی از کرمی
خب
خواست سازمان ملل همینان دیگه میکسی است سازمان ملل همینات. و اما حالا مطلب دو، بله اون نماز رو حتما بخونید انشاءالله یا و اما بحث خودمون، یه توضیح بدم راجع به کتاب انجیل. اولا حدود 400 انجیل وجود داره، 4 تا انجیل رو بهش میگن انجیل رسمی، 396 تاشو میگن انجیل غیر رسمی. اون انجیل های رسمی 3 تاش انجیل همگون و یکیش انجیل ناهمگون. انجیل متا، لوقا، مرقس، این 3 تا میشه همگون، انجیل یوحنا هم میشه ناهمگون. چون انجیل یوحنا تفکرش اصلا با این 3 تا کاملا متفاوته. اگر شما مثلا یک کتاب انجیل بخرید، این 4 تا انجیل را، 4 تا انجیل به علاوه مکاشفه یوحنا و به علاوه کارهای رسولان، این مجموعه را که به شما میده اینو بهش میگن انجیل. 4 تا انجیل و مکاشفه یوحنا و کارهای رسولان. کارهای رسولان هم یعنی نامه های آقای پولوس به جاهای مختلف، که این نامه های پولوس خودش شاید 10 برابر انجیله و اینو جز انجیل سام، جز انجیله نامه های پولوس. پولوس خدای پولوس، این دینی که الان تو دنیا هست به عنوان دین مسیحیت، اینم دین پولوس است. یعنی این دین، دین پولوس نه دین عیسی. پولوس هم یک آدم یهودی بود، خیلی هم مخالف با حضرت عیسی و مخالف با مسیحی ها. یه موقع گفت من میخوام یه سفر تجارت برم، از قدس میخواست بیاد دمشق. این سفر از قدس تا دمشق هم تقریبا 40 روز طول میکشه. این رفت مسافرت 12 روزه برگشت اومد. و حالا که اومد گفت که من حالا که میرفتم مکاشفه شد و عیسی رو دیدم و عیسی منو پیغمبر کرد و پیغمبر شدم. بعد من عیسی به من گفت که برای چی این پیروان من رو اینقدر میکشی، این آدم های مظلوم و بیچاره یند فلانه. منم شدم پیغمبر اینا، دیگه مسیحی ها ریختن دور اینا. حالا این پولوس خودش حقیقتنم یهودی است، ولی اینجا گفت که من پیغمبر شدم و مسیحی شدم. حضرت عیسی ختنه کرده، پولوس خودش ختنه کرده، به مسیحی ها گفت که حالا که من پیغمبر شدم که شما لازمی ختنه بکنید. و ختنه تو دین یهودیت یا مسیحیت و ختنه مثل شهادتین تو دین اسلامه، اینقدر مهم است. یعنی که یه یهودی رو دیدی ختنه نکرده 100% یهودی نیست، دروغ گفته، کلک زده. یعنی یهودی اصلا به ختنه شناخته میشه. پولوس خودش ختنه کرده، به مسیح یا گفت ختنه نکنید. پولوس خودش روزهای شنبه میرفت کلیسا، به پیروانش گفت که روزی یک شنبه برید. یعنی میخواست دین مسیحیتو خراب بکنه. و بعدم موقعی که میخواست بره یک وصیت‌نامه عجیب غریبی نوشته، خیلی عجیبه، وصیت‌نامه هم پولوس که اونم شاهده اینی که همش کلک و دغله. ولی به هر حال این دینی که الان دین مسیحیت، دین این آقاست. مسیحی ها وقت طبق تفکر پولوس، یعنی چون تو پولوس میگه دا، پولوس میگه که حضرت مریم سلام الله علیها دوران نامزدیش بود با یک کسی به نام یوسف، و تو دوران نامزدی حضرت مریم حامله شد، و بعد میگه که خب حضرت مریم حالا که حامله بود از بیت المقدس رفت به طرف اردن. اینجای که همین الانم گاهی وقت میگن بیت لحم، و از اینجا الان جزء اسرائیل است، از بیت لحم اومد به طرف رود اردن، و اینجا بچه دار شد. بعد ایشون میگه که بچه رو برداشت و رفت به مصر، و پولوس میگه بچه رو برداشت رفت مصر، تقریبا تا 7 سال توی مصر بود. بعد از 7 سال بچه رو برداشت و اومد به فلسطین، به اورشلیم. حالا که اومد اورشلیم، خب یهودی ها بنا کردن بگن که پدر این بچه کیه. حضرت مریم هم که میگفت که از خودش بپرسید، بچه 7 سالی که راحت حرف میزنه. یهودی ها میگفتن که این بچه چجور ما ازش بپرسیم مادر با کی ازدواج کرده؟ هیچ کسی که عروسی مادر خودش کسی ندیده که. اینا یهودی ها حرفشون بود که این کجا میدوند که مادرش با کی ازدواج کرده که ما ازش بپرسیم. عیسی هم میگفت که من آمده ام تورات را تفسیر کنم. میگم اون دارم حرفای مسیحیت رو میگم و حرفای پولوس ها. عیسی تا آخر عمرش که عمرش هم حدودا 32 سال بوده، این 32 سالی که عیسی عمر کرد، هیچ وقت جرأت نکرد که بگه که من پیغمبرم. اگه میگو پیغمبرم که در جا میکشتندش. عیسی همیشه میگفت که من معلمم و اومدم تورات را توضیح بدم. بعد درسای توراتش هم همه تعدیلی بود، یهودی ها را جمع میکرد توی مسجد الاقصا، بنا میکرد درس تورات بده. ولی حالا که درس تورات میداد، تعدیل میکرد تورات، و تورات ظاهرگرایه. عیسی حالا که توضیح میداد، برام که باطنگرایی کنه. که مثلا شاید اولین جلسه‌ای که عیسی شروع کرد به درس تورات اینو گفت، گفت که تو تورات آمده است که زنا نکنید. این عبارت تورات، من میگویم معنای این که زنا نکنید یعنی این که نگاه به نامحرم زنای چشمه، دست زدن به نامحرم زنای دسته، فکر کردن درباره نامحرم زنای فکره، اینام زناست. وقتی هم تورات میگه زنا نکنید یعنی این کارا نکنید. درس که تمام شد، آشوبی بپا میشد. یه عده یهودی ها میگفتن عجب قشنگ تفسیر کرد، یه عده میگفتن این دیگه چه تفسیر بود، از کتاب خراب کرد. دو دستگی میشد که حرفای عیسی را بپذیریم یا حرفای عیسی را نپذیریم. اونایی که مخالف بودن تو همه یهودی های سرسخت میگفتن یک فلان فلان شده که نمیدونم حرومزاده است، کتاب مقدس رو هم داره از بین میبره. الانم تو انجیل نکنید میگه در قدیم به شما گفتند که زنا نکن. در قدیم یعنی در تورات. من میگویم زنای چشم، نگاه، زنای دست، لمس. اونم که موافق بودن میگفتن عجب قشنگ تفسیر کرد، عجب خوب تفسیر کرد. این اختلاف ها تا 32 سالگی حضرت عیسی وجود داشت. کم کم هم عیسی دید که با اینا نمیشه چیز کرد، 12 نفر رو انتخاب کرد و گفت که به این 12 نفر درس میگویم. که مثلا الان شما هر کلیسایی برید موعظه سر کوه عیسی رو تو قالب عکس و مجسمه و اینا تو همه کلیساها هست، موعظه سر کوه که همینه. عیسی بنا کرد به این 12 نفر درس بده که این 12 تا میشن حواریون عیسی. بعدم و حالا اینا میگن که حالا میگم حرفای مسیحی رو میگم، یکی از این 12 نفر یهودای استخر یوتی که یکی از این 12 بود، این خیانت کرد و رفت به پادشاه که پیلاتوس باشه. اون زمان هم خب نه این که اورشلیم جزء حکومت روم بود، رومی ها اجازه مسافرت داشتن، یعنی میتونستن مسافرت برن. هر کسی که غیر رومیه از اول عمرش هر چه متولد شد تا آخر عمرش باید تو همون شهر باشه، حتی مسافرت ندارد. عیسی علیه السلام نه این که بنی اسرائیلیه، عیسی تو این شهری که بوده حق نداشته جایی بره. مادرش هم اونطوری مخفیانه خب رفت مصر و بعد از مصر اومد، بلا حق مسافرت نداشت. پیلاتوس خب رومیه، یا مثلا پولوس رومیه، ولی زیر حق مسافرت داشت. این استخر یوتی خیانت کرد، رفت به پیلاتوس گفت که عیسی هنوز داره درسشو توی اون زیرزمین اونجا داره درس میگوید و تفسیر میکنه. اومدن سربازای پیلاتوس همون شبی که اشاعه ربانی که الان 7 شعیرهی که مسیحی ها دارند یکیش اشاعه ربانیه. البته حالا اون 7 شعیره تو کاتولیک ها 7 شعیر است، توی پروتستان 3 شعیر است، ولی به هر حال اشاعه ربانی ها همشو قبول دارند. خلاص اون شبی که عیسی شام خوردن با این 12 نفر رو سربازای پیلاتوس اومدن، حالا اینا میگن که عیسی رو گرفتن، ما مسلمان ها میگوییم که یک کسی شبیه عیسی رو گرفتن. خلاصه اونا میگن که عیسی رو گرفتن و بردن و محاکمه و به دارش کشیدن به همین صلیب. بعد از صلیب اومد پایین جنازه و جنازه رو دفن کردن و بعد از 40 روز عیسی دوباره از قبر بیرون اومد و مدتی تو مردم زندگی کرد و بعد به آسمان رفت. این تفکر پولوس یا مسیحی ها. ما مسلمان هم که میگیم که و ما قتلو و ما صلبو ولیکن شب به الله بل رفعه الله الیه، خدا او رو به سوی خودش برده. که این آیات شریفه قرآن هم خیلی برای ما روشن نیست که منش چیه، یعنی اینکه خداوند داره صریح میفرماید اینو به دارش نزدند نکشتندش، خب این مسلم که قرآن فرموده، بلی اینکه عیسی مرد یا نمرد. خب احتمال داره که بگیم عیسی نمرده، خدا بردستش به آسمان و الانم زنده است. احتمالم داره که بگیم که مثل بقیه آدم ها یه عمری کرده سا بعدم مرده، هر کسی که مرد میگیم روحش پرواز کرد به ملکوت، میگیم دیگه هر کسی مرد روحش میره به آسمان، روحش میره بالا. آیا عیسی یعنی مرد و روحش رفت بالا، یا این که نه با این بدنش رفت بالا؟ این خیلی معلوم نیست. عیسی علیه السلام توی اورشلیم و الان یه قبری توی کشمیر وجود داره به نام قبر عیسی. بعضی ها میگن که چون دنید سنی ها دجال را خوب میدونند، برخلاف مشیه ها که دجال را بد میدونیم. غلام احمد خان قادیانی چون دین قادیانی رو درست کرده تو پاکستان، قادیانی ها غلام احمد خان را اونو هم بهش دجال میگویند هم بهش مسیح میگند. این قبر مسیح که توی کشمیره، یعنی آقای غلام احمد خان قادیانی، مراد اینه که پیغمبر این دین احمدیه، یعنی پیغمبر این دین احمدیه، دین انسان. آیا منش اینه یا اینکه نه همون حضرت عیسی ابن مریمه؟ و وقتی که نه اینکه مثلا موسی علیه السلام هم رفت به سمت همین کشمیر اون طرف ها، حضرت عیسی هم احتمالا به همون جا رفته. و اینکه عیسی هم، حالا اونه که این نظر رو دارن، میگن که عیسی 120 سال عمر کرده، چه تو قرآن هم هست و کهلن و یو کلم و ناس دل مهد و کهل، کهل یعنی پیر مرد، پیر مرد 32 ساله که نمیگن پیر مرد. بعضی میگه این شاهده اینه که 120 سال عمر کرده. و این حالا خیلی جالب است که بینید این تفکر تسلیس که اصل دین مسیحیت، تفکر تسلیس احتمالا تو مسیحیت اینجوری درست شده. حالا یه جلسه توضیح دادم درباره شورای نیقیه و شورای کارسدون، ولی احتمالا مسیحی ها، خب گفتم که تا 200-300 سال که همش می نشستن بس میکنم که این عیسی آخه چی بود، چی شد، این که اومد ما رو نجات بده، که خودش که گیر افتاد، این که ما رو نجات نداد، همش بس شو همین بود که آخه این چی شد، چرا این طوری شد. احتمالا این مسیحی ها به خاطر اینکه عیسی، به خاطر اینکه موسی رفته به کشمیر بر سر مرز چین، این مسیحی ها هم رفتن اونجا، هم که خود عیسی هم خب یه علا قبرش کشمیره ها، وقتی رفتن کشمیر اینا با بودایی ها و با هندوها تماس برقرار کردند و دقیقا افکار هندویزم و بت پرستی توی توراته یا توی انجیله، اینا از اونجا گرفته شده. یکی از چیزایی که اینا از بودایی ها یاد گرفتند تسلیس بوده، بلا اصل تسلیس توی انجیل نیست، بلی توی کتاب های هندوها تسلیس هست، مثلا بوت رام، بوت کرشنا، بوت ارجونا تسلیس دیه، رام و کرشنا و ارجونا. بعضی از هندوها هم حالا تسلیس اینجوری میگن، میگن که ما 3003 تا بت داریم، حالا بعضی هم یه 3 تا، بعضی هم 3000 تا، خلاص همش ریشه تسلیسه. مثلا تو هندوها ها بت بارون، بت خورشید، بت نمیدونم رزق و روزی، از اینجور افکار تسلیسی که توی هندوها بوده منتقل شده به مسیحیت. و مسیحیت که نمیخواستن بت بپرستن، اومدن اینجوریش کردن، ابو ابن روح القدس. کتاب انجیل هم که حالا تو آیات شریف خوندم که آتانیل کتاب، یادتون باشه یه جلسه عرض کردم که آیت الله معرفت رضوان الله علیه کتاب را معنا میکرد شریعت، نه کتاب انجیل. کتابا مثلا اون که قوانین دستورات اینجوری معنا میکرد، کتاب انجیل. خب زمان عیسی که کتابی در کار نبود، که زمان عیسی کتابی نبود، عیسی فقط همی داشت تورات درس میداد. بعد که عیسی از دنیا رفت، حالا رفت به آسمان یا مرد هرچی، بعد که عیسی از دنیا رفت حدود مثلا 40-50 سال بعد از عیسی، یه آدمایی که اصلا عیسی ندیده اند، اینا اومدن زندگی نامه عیسی رو نوشتند، زندگی نامه عیسی رو، اینا شد انجیل. اولین انجیلی که نوشته شد که انجیل متا باشه حدودا سال 70 میلادی، 73 میلادی. یعنی کسی که این انجیل نوشته اصلا عیسی رو ندیده. آخرین انجیل هم که انجیل یوحنا باشه سال 120 میلادی. اگه بخواید انجیل را تشبیه بکنید، انجیل دقیقا اینطوری که عرض میکنم، شما الان برید تو دبیرستان ها، به این بچه های دبیرستانی بگید که هر کدومتون یک کتاب درباره زندگی نامه امام خمینی بنویسید. این بچه های دبیرستانی که امام خمینی جای نیدن که بر اساس شنیده ها و خونده ها هر کدام شون یه زندگی نامه، اینا رو میگن انجیل. 400 تا کتاب انجیلی هست که هیچ کدام عیسی ندیدن و کتاب ها زندگی نامه است، اینا رو میگن انجیل. انجیل کنه هست اینه. زمین اون انجیل برنابا هم که متاسفانه خیلی هم معروف شده، سن نمیدونم فلانا، خیلی تو کشور خیلی از علما هم هی بهش استناد میکنن، اون دیگه 100% جعلیه. تو جعلی بودنش شک و شبهه نیست، دروغه، یه انجیل دروغه. این انجیل هایی که مسیح ها داره تقریبا تو قرن اول و دوم میلادی نوشته شده، انجیل برنابا قرن حدودا 12 میلادی نوشته شده، 1200 سال بعد. ولی سو دیگه اصلا هیچ اعتبار نداره. خواهم به من یکی دستوراتی که خدا نازل کرده، دستورات بله، این که من در آورده که شکی نده، ولی یه پیغمبری بوده. آزادی بله، گفتن کتاب به من یه
ده ها با کتاب رو استعمال کرده،
اما قرآن هم گفته کتاب یعنی چی؟
درباره عیسی هم کتاب رو من استعمال کرده.
قرآن گفته سن کتاب یعنی چی؟
همین کتاب حالا کتاب هم خود الله ای بفی
خب خواستا کتاب
و مقدیم هدن هن هست، هدن هست، نور هست، عالمین هست، الهات برگی هدن کتابی که قرآن فرمیده. پس مال عیسی کتاب هم که نداشته، یعنی معنا هم نداشته.
خیلی خوب. در تاریخ میلادی میگفتن، تاریخ میلادی مال بعد از جنگ های صلیبی. جنگ های صلیبی تقریبا قرن 4 هجری، قرن 4 هجری. آره خب، آره دیگه، نه میگیم که 70 سال بعد از عیسی، اما تاریخ که درست نکنه، تاریخ میلادی رو سال 1200 میلادی اومدن درست کردن، گفتن که تاریخ بگذاریم. یعنی زودتر از اون رفت بالا، چون اونو توی بگیرند و محاکمش کنند پلا خودش یه موقع زمان میبره. خیلی خوب، اما بحث امروز عرض کردم که دوستتون نکته را چه به جلسه قبلی. اولا یه نکته که اون عبارت چیز بود به اون فیشر ابون یا فیشر ابون، یک بزرگواری هم تذکری داد، حال من یادم نیم اون جلسه چی خوندم، ولی عرض کردم بلی اشر اب یشر ابو، گفتم معنیشم نیکن کسی گردنش اینجوری دراز بکنه، گردن دراز کردن. این یک نکته. نکته دومم این که توی این روایتی که خوندیم این بود که روز قیامت بعد از که رفتن بهشت و رفتن جهنم، مرگ را مثل کبش املح می آورن، قوچ، کبش، قوچ املح، سیاسفید، که سفیدیش بیشتر از سیاهیش باشه، اینو میگن املح. معمولا هم همه کسانی که این حدیث رو بحث میکنن معمولا میگن دو، میگن که این که یه قوچ سیاه سفید، این کنایه از این اصلا سفیدیش، یعنی کنایه از بهشت، سفیدی این سیاهیش هم کنایه از جهنم. مرگ را به شکل یک گوسفند سفید و سیاه که سفیدی زیاده سیاهیش کمه به شکل این می آورند و سر می برند. حالا چرا این که مرگ را به قوچ تشبیه کرده و یه بحث فلسفی و کلام این است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم من یه چیزی هم خواستم عرض کنم یادم رفت. مطلب سومش یاد رفتنم یکی از نعمت های خداست. نه دیگه درست اون موقع مرز کردم، گفتم اشرا اب سلاسی مجردش، یا سلاسی یا روبایی مجردش، اینه نه اینکه این کلمونه. خیلی خوب، آیات جدید رو دوباره میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. قبلا هم گفته بودیم این الان اختلافیه که این یه آیه است یا دو آیه است. بذکر فی کتاب ابراهیم، اینجا آخر آیه، انه کان صدیقا نبیا، اینم آیه دوم، یا این که نه کلش یک آیه است، یعنی یه آیه است یا دو آیه است. از قال لعبیه یا عبته، که الان توضیح خواهیم داد که این عبیه یعنی عموش، یا این که نه این عبیه یعنی جد مادری نه جد پدری. از قال لعبیه، گفت به جد مادری خود یا عبته، تیه عبته را هم حالا بعد توضیح خواهیم داد هم امروز، یا عبت لما تعبد و ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا، یا عبت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سبیا، یا عبت لا تعبد شیطان ان شیطان کان للرحمن عصیا، عصیا یعنی عاصیان، عصیان عاصیان، شیطان کان للرحمن عاصیان نافرمان، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولی. قال اون پدر، اون پدر گفت که اراغب انت عن آلهتی، یا ابراهیم از خدایان من روی گردانی، لئن لم تنتهی لارجمن نکه بحجرنی ملی، اگه دست از این حرفات بر نداری تو رو رجم میکنم، یعنی ناسزا بهت میگم، ناسزا بهت میگویم، بحجرنی ملی، یا برا همیشه دیگه از من دور شو، هجرت کن برا ملیان برا همیشه. قال السلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا. حضرت ابراهیم هم گفت که خب خداحافظ شما، سلام علیک، یعنی خداحافظ، خب منم رفتم، یعنی سلام ورود نیست، سلام خروج بده. سلام علیک استغفر لک ربی انه کان بی حفیا، منم بر تو دعا هم خواهم کرد، استغفار میکنم برای تو، خداوند نسبت به من مهربانه، لطیفه. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیا، براتون دعا میکنم و از شما فاصله میگیرم و خدای خودم رو میخوانم، امید دارم که به لطف پروردگار من شقی نباشم. خب تو فوش دادنم یه نوع رجمه دیگه، نه ارجمن که یعنی رجم میکنم، یعنی سنگ بهت پرت میکنم، فوش بهت میدم، داری بری بشتیم اینه دیگه، یه چیزی که به یه طرفی که پرت کنی. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب، دادیم به او اسحاق را، و اسحاق میشه فرزند ابراهیم و یعقوبم نبی ابراهیم، دادیم به او اسحاق و یعقوب، یعنی هم بچه بش دادیم هم نبی بش دادیم، و کلن جعلنا نبی، یا اینا همشون پیغمبر شدن، و به حبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی. حالا لسان صدق هم بعد توضیح میدیم. خیلی خوب، القرائت قد ذکرنا الاختلاف بین القراء فی قوله یا ابت، یا بگیم یا ابت، اختلاف این که یا ابت یا ابت، بل بجه فی ذالک فی صورت یوسف، تو سوره یوسف توضیح دادیم یا ابت یا ابت. خب بحث لغت، انه کان صدیق، ابراهیم علیه السلام صدیق بود. صدیق یعنی چی؟ صدیق مثلا فرسون مثل کلمه سکیر، کسی که خیلی مست. صدیق یعنی کثیر و تصدیق بالحق، حتی یسیر علمن فی، اون که زیاد تصدیق حق میکنه دو اصلا علم شده، یعنی علمه بهش میگن که این صدیقه، این خیلی مقید به راست گفتنه. کلمه دیگه رغبت، اراغبون، رغبت یعنی چی؟ میگه رغبت انشی نقیزه رغبت فشیه، کلمه رغبه با ان متعدی بشه یا با من، همون تزمین، یعنی با ان باشه، یعنی دوری کردن با فی باشه، یعنی روی آوردن، همون که میگم شب لیلت و رقائب، شب لیلت و رقائب، رقبت یعنی که عطا، بخشش، لطف، اینا معنی رقبت. وقتی میگیم لیلت و رقائب یعنی شبی که عطاهای خدا، بخشش های خدا تو شب زیاده.
این مدت نمیشه قرآن همین روزه تو صدیق فرموده هم
خانه نه منافاته نداری تو یه اسم علم میشه برای یه نفر به همین اسم و برای کسی هم بعدا میگذارند تو رو نیست بله بله تو رو نیست خیلی خوب بعد ترغیب ترغیب از همین کلمه رغبت ها ترغیب از همین کلمه رغبت یعنی الدعاء الی رغبت فشه دعوت بکنیم که یه کسی متمایل به چیزی بشود اینم کلمه رغبت کلمه دیگه ولی انتهاء یکی گفت لئن لم تنتهی انتهاء لئن تمتهی یعنی چی؟ یعنی الامتناع من الفعل المنهیان یعنی خودداری کردن از اون کاری که مورد نهیه یقال نهاه عن الامر فانتهى مثلا میگیم نهاه فانتهى نها ثلاثی مجردش انتها هم متابعش نهیش کردم او هم نهی پذیرفت و اصله عن نهایت اصل کلمه نهی از نهایت نهایت یعنی پایان و نهیو زجرون عن الخروج من النهایت المذکوره معنای نهی این است میگه باز بدارد کسی را از این که خارج بشه از اون نهایت مثلا میگیم نهی کردم از غیبت یعنی شما در تا آخرش باید پیش برید که هیچ حتی یه مورد حرف و سر مردم نزنید حالا نهی کردم یعنی از اینجا خارج نشید که بیا یه حرف و سر مردم بزنی باز داشتن از خارج شدن از نهایت یعنی از اون نهایت مذکور خارج نشدی و تناهی بلوغ و نهایت الحد تناهی هم یعنی که آدم به آخر خط برسه و اما کلمه رجم که حاجه ها اشاره فرمیدن یعنی کلمه رجم رجم یعنی ارم یوبل هجاره سنگ زدن و رجم و اشت فحش دادن رو هم میگن رجم و اصله من الرجم و رجام رجم اصلش از این کلمه رجم یا رجام فحش دادن هر چیزی که به طرف یه نفر پرت کنید با هول هجاره رجام یعنی همون سنگ کلم بله همینه یعنی لندش پرت کردید یا رفتید مکه سنگ بشزدید وحجرنی ملی یا وحجرنی ملی یا رو من معنا کردم یعنی که برای همیشه از من دور شو میگه وحجرنی ملی یا این ملی یعنی الدهر الطویل همیشه همیشه قال الفراء آقای فراء گفته یقال و گفته میشه کنت اندنا ملوفن و ملبتن و ملبتن و ملابتن و ملابتن این کلمات همشون و کلهو من طول المقام یک کسی که مثلا مهمون اومده اما مهمون دیگه نمیره همش مونده اینو میگم ولی کلهو من طول المقام مقام خب کلمه دیگه حفیه انهو کان بی حفی یا حفی یا رو گفتن یعنی لطیف مهربان فلان این کلمه حافی بشر حافی پا بره نه از همین کلمه است کلمه حفی به معنی مهربانیه آدم وقتی که کفش پاشه اون موقع این سنگ ها به کف پای آدم اصلا نمیخوره که حالا بگیم مهربان بودن این سنگ ها با کف پای ما یا نامهربان بودن و وقتی کفش رو در آوردی این سنگ ها به کف پای آدم میچسبه حالا مهربانی یا نامهربانی به همین جنگ حافی ها بشر حافی حفی یعنی چی؟ حفی یعنی المستقصاف سوال تو فارسی میگیم سوال پیچ گاهی میگیم بازجویی بازجویی یعنی همین حفیه ها استنتاق گفتم بله آره دیگه احفه هست سؤال احفه ها یعنی سؤال پیچش کن بل حفی یعنی اللطیف به عموم نعمته خدا به من حفیه یعنی لطیفه مهربانه و اصل الباب الاستقصاء اصل کلمه حفی یعنی همین به نهایت رسوندن یقال و تحفیتو بهی تحفیتو به از همین حفیه ندیه تحفیتو به یعنی چی؟ یعنی بالغ توفی اکرامهی خیلی احترامش کردم به آخر رسوندم و حفوتهو من کل خیرن یعنی چی؟ حفوتهو من کل خیر یعنی بالغ توفی منعهی مبالغه کردم یعنی به آخر رسوندم در بازداشتن او و احفیتو شاربی تو روایت هست که احف و شبارب روایت ها احف اصلا یک کتاب هم هست اسم کتاب هم همین احف و شبارب همین روایت یعنی چی؟ یعنی بالغ توفی اخذهی حتی استحصل توهو اون آیه که بود قبل از انقلابم استاد دانشگاهم که بود همیشه بود یه سیبیل شمشه میتارشه جسی این که سیبیل میتارشه یا ته میکنه اینم گم احفا و شبارب احفیت و شاربی یعنی بالغ توفی اخذهی حتی استحصل تو به طور که اصلا از ریش این سیبیل رو کندم و احفیت و فی سوال احفیت و فی سوالم یعنی که مبالغه کردم در سوال و کل شیء استوصل فقط احتفا هر چیزی که از بیخ کنده شد اینو میگن احتفا البته معلوم است تو بحث صبات و حرم یه بار این حدیث اینجوری من معنا کردم و گفتم درسته که همه شیعه و سنی حدیث اینجوری معنا میکنه که ریشو بلند بگذارید سیبیل رو کوتاه کنید گفتم همه حدیث اینجوری معنا میکنند و احف و شباره یعنی سیبیل رو تا بزنید ولی مرز کردم که نه این حدیث منش این نیست این حدیث منش این ها او افو لها و احف و شباره او افو این آقایی میگن که یعنی ریشو بلش کن سیبیل بگیر حدیث این چیز من هم سنی هم همینطوری یعنی ریشو بلش میکنه سیبیل رو میزنه من گفتم که نه برعکس این حدیث این حدیث میخواد بگه ریشو کوتاه کنید این حدیث در مقام اینه که داره میگه که مثل یهودی ها نباشید که ریششون رو بلش کردند اصلاحش نمی کنن بن او فلجه ها عفو کنید یعنی عفو نکنید و از کلم که با به افعال گاهی به معنی ازاله ثلاثه مجرده عفو یعنی عدم عفو یعنی میگه مثل یهودی ها ریشتون رو بلش نکنید اصلاحش کنید بگیریدش این معنی حدیث خیلی خوب مطلب بعدی لسان صدق یعنی چی؟ لسان صدق این مجازه خود زبان رو که نمیگیم لسان صدق مجازه یعنی کلام نه زبان و تقول العرب جاءنی لسان و فلان زبان فلانی پیش ما اومد زبان کسی که پلو کسی نمیره زبان فلان اومد یعنی مدح و ذمش اومد حرفایی که سر زبانشه بمیرسید که پشت سر من چی میگه اینا رو میدونم قال عامر ابن الحرس عامر ابن حرس میگه انی اتتنی لسانون یه زبونی پیش من اومد زبون که پیش آدم نمیاد حرف زبون که اون مطلب اون آقا درباره من چی گفته این به من رسید انی اتتنی لسانون لا اثر رو بها یه حرفی به من رسید شاهدی سر همین است که کلمه لسان به معنی حرف لا از سر و با خوشحالم نشودم با این حرفا، خوشحالم نشودم. من البا لا عجب منها ولا سخرو. از طرف خانم الب، این خانم الب یه حرفی زده، خبرشم بهم رسیده، تعجبیم ازش نیست ولا سخرو، تمسخریم در کار نیست. یعنی اون خانم یه حرفی درباره من گفته، حرفم به من رسید، البته از اون آدمم تعجبی نیست که این چیزا رو بگوید. جاعت مرجمتن قد کنتو احذروها، او یه حرفی پشت سر من زده که مرجم، در واقع داره به من سنگ میزنه با این حرفاش. یعنی او گفته بود که این داداشش مرده، این میگه جاعت مرجمتا، این داره به من سنگ میزنه. قد کنتو احذروها، من از اون زنی پرهیز میکنم. لوکان ینفعون الاشفاق و الحذر، اگه حذر کردم به درد بخوره، که به دردم نمیخوره. بله، هر کسی هستی پشت سر آدم حرف میزنن، الا ماشاءالله حرف میزنن. یه وقت تو ماه رمضان بود، خدمت آیت الله حسن زاده بودم، یه نامه روی میزش بود، روی پاکت نامه نوشته بود حضرت آیت الله علامه ذوالفنون حسن زاده آملی. با آقای حسن زاده عرض کردم آقای اجازه میدی این نامه رو من بخونم؟ همچنین با اکراه گفت خب بخون. من نامه رو باز کردم، چند ورق امتحانیه بزرگ که از آشار بزرگ داره، همش فحش بود. سطر اولش فحشی بود که حد شرعی داشت، سطر اولش حد داشت، تا آخر همش برگو. همیشه از این نامه بره میاد روی حضرت آیت الله فلان داخلش. رفیق شما؟
آره.
آها، کی؟ آقای سیدی؟ بله 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 بله، درسته، بله میدونم که رو فرمید. بله، متاسفانه. خیلی خوب، الاعراب. قال الزجاج، آقای زجاج میگه العرب و تقول فی ندا یا ابته و یا امت، امت مادر، یا ابته یا امت، ای پدر ای مادر. بلا یقال قال ابتی کزا یا قالت امتی کزا، نه یعنی اگه یا آورد اینجوری نمیگن دا، یا امی میگن نه یا امتی، یا عبی میگن نه یا عبدتی. این کلام زجاج. و زعم الخلیل و سیببی، گاهی کلمه زعمه یعنی فلانی خیال کرده، به خیال اشتباه، گاهی زعمه یعنی خیال درست، اینجا خیال درسته ها. زعم الخلیل و سیببی، خب این دوتا اصلا استوانه های ادبیات هم دیگه، دیگه از اینه که مهمتر نیست. این دو نفر گفتند انهما به منزلت قولهم یا امته و یا خالته، این یا ابته یا امته ها، مثل اینه که میگه یا امه یا خاله، یعنی یه تایی داره. و زعمه یعنی آقای خیال، آقای خلیل خیال کرده، گفتم خیال درست دار نه خیال غلط ها، انهو به منزلت قولهم رجلون ربعتون قلامون یفعتون. مثلا میگیم علامه طباطبایی، علامه میگه علامه مؤنثه، اینو میگفتن یه تابر چیه؟ مبالغه است. علامه یعنی که علمیزه مبالغه استیه. یا مثلا کسی که رجال خیلی بلده میگن نصابه، این تایش چیه؟ تای مبالغه. آقای خلیل گفته این مثل این که میگم رجلون ربعه، ربعه یعنی آدمی که متوسط القامت، قامتش نه خیلی قد بلنده نه خیلی قد کوتاه، دقیق موضوع. یا غلامون یفعه، غلامی که تازه به سن بلوغ رسیده، غلامون یفعه، این تا برای مبالغه است. و ان الهاء عوض من یا الاضافه فی یا ابی و یا امی، آدم یا ابی، ابی الا یا متکلمه، یا امی یا متکلمه، گاهی این یا متکلم رو حذف میکنیم به جاش یه تا میاریم، میگیم یا ابته یا میگیم یا امته. و قوله ملیان بهجرنی ملیان، ملیان منصوب است که ظرف باشه، یعنی برا همیشه برو، برا همیشه برو. و کلن مفعول و جعلنا، و کلن جعلنا نبیا، یعنی هر کدام این را پیغمبر قرار دادیم، کلن مفعول جعلنا. المعنا، معنای آیات. ثم ذکر سبحانه و قصه ابراهیم علیه السلام، خداوند قصه ابراهیم رو داره بیان میکنه. فقال فرمود بذکر یا محمد صلی الله علیه و آله فی الکتاب، یاد بیاور ای پیامبر توی قرآن ابراهیم رو. انه کان صدیقا، ابراهیم صدیق بود، صدیق بود یعنی کسی رو تصدیق فی امور دین، در امور دین کسی رو تصدیق بود، کسی رو تصدیق بودنش این دیگه ابراهیم پیغمبریه که از همه پیغمبران بیشتر طرفدار داره، مسلمان ها قبولش دارن، مسیح ها قبولش دارن، یهودی ها قبولش دارن.
بابی چه
بابی؟ بابی چی؟ بابی بابی مثلا استیناف، بابی تلمیه، بر قشنگ بودن کلام. نه مثلا فرض کنید که بگیم که لا حول ولا قوت الا بالله، یا بگیم بلا حول ولا قوت الا بالله، فرقی نمی کنه با واب بگید یا بی واب بگید، واب تلمی. بقیله بعضی ها گفتن که صدیق یعنی صادقا مبالغا فی صدق فی ما یخبر عن الله تعالی، صادق است و مبالغه در صدق میکنه در اون چی که از خدا میگه، این اون چی که از خدا میگه دقیقا. آیت الله بهجت رضوان الله علیه میگفت که اگر که شما یه چیزی رو مثلا شک دارید بگید گمان میکنم، اگر یه چیزی رو گمان دارید بگید شک دارم، میگفت این دروغه، این مبالغه در صدق یعنی اینا، یعنی اونی که یقین داری بگو یقین دارم، اونی که زن و گمان داری بگو زن و گمان دارم، اونی که شک بگو شک. ان ابی مسلم، خب نبیان، ابراهیم نبیه، نبیه یعنی علیان، رفیع الشأن، بالاست، بلند مرتبه است نسبت به رسالت خداوند. از قال لعبیه، وقتی که این ابراهیم به پدرش آزر گفت که یا عبته، یا عبته یعنی یا عبی، تشتیه یا عبته، و دخلت تاو للمبالغت بی تحقیق الاضافت، این تایش برای مبالغی تحقیق اضافه، تحقیق اضافه یعنی که یا عبی یا عبته یعنی خیلی دارم مبالغی میکنم در این که ای پدرم، پدر من، پدر من، من بودنشو. نه مبالغه در این که یعنی مثلا یه وقتی یه بچه به معلم میگه پدر، یه وقت نه میگه نه پدرم، یعنی خیلی همین جنبه خانوادگی و عطوفت رو داره میگه. حالا بیر لمه تعبد و مالا یسما، یادم افتاد اون مطلبی که اول بس گفتم سومی هم خواستم بگم یادم رفت بگم ببخشید، پرانتز دیگه حالی یادم افتاد. این آیاتی که جلسه قبلی میخوندیم یه آیه شریف این بود اسمت بهم و ابسر یوم یعتوننا لکن ظالمون الیوم فی ظلال مبین. این اسمت بهم رو گفتیم خب صیغه تعجب، صیغه تعجب هم میگفتن دو تو وزن داره ده این حرف اون رو که روشن. این اسمع بهم اینو ما اینجوری معنا کردیم دیگه، یعنی چقدر شنواند. اسمع بهم این علت این که این کلمه رو اینجوری معنا کردیم، علتش اینه که اسمع که خب ظاهرش که فعل امره، اسمع فعل امره دیگه، ابصر فعل امره. این بهم با برای چی اومده؟ اسمع بهم چرا نگذیم اسم هم؟ این علتش اینه که فعل امر فاعل میخواد، ولی فاعلش باید همیشه مقدر باشه. فعل امر به فاعلی که آشکار باشه بخواد رفع بده خیلی بعیده، خیلی نادره. به این خاطر این هم فاعل اسمه، نه اینکه انت فایلش باشده اون فایله، ولی فعل امر چون که به ضمیر آشکار نمیشه رفع بدهد، یه بار سرش در میاریم که فعل امر در ظاهر رفع نداده باشه، وقت میگیم اسم بهم. این بهم رو معنا کنید یعنی اسم او، ولی وقتی این فعل امره، فعل امر رو ماضی هم معناش کنید، یعنی سمع او، ابصر او، یعنی چقدر روز قیامت اینو شنوان بیناند. این علت این باعث توی فعل تعجب همین اسکرس کردن و این باعث بلی میارن که اون فعل امر نباید به ضمیر آشکار رفت بده. بعد اسمع بهم و ابصر یوم، این یوم میشه باب تنازو، چون دو تا فعل این ظرف کدام میشه، ظرف اسمع یا ابصر؟ این اون مطلب سومی که یادم رفته ولی چون اینجا گفت مالا یسمع، و این مالا یسمع اونو یادم آورد. لما تعبدو، چرا میپرستی چیزی رو که لا یسمع دعا من یدعو، نمیشنوه دعای کسی که دعا میکنه، بلا یبصر نمیبیند من یتقرب الی، کسی که تقرب میکنه اون رو نمیبینه، و یعبدو کسی که اون رو عبادت میکنه که نمیبینه، بلا یغنی انت شیئا من امور دنیا، این بوته هیچی از کاره دنیا رو هم که کفایت نمیکنه، یعنی لا یکبی که شیئا فلا ینفعک ولا یضرک، این بوته نه نفعی داره نه زیانی داره. یا ابته، ای پدر، اینی قد جاءنی من العلم، من ای پدر من دلیل دارم، برهان دارم بر خداشناسی، من علم به خدا دارم، معرفت به خدا دارم، چیزی که لم یعطیک، تو این علمو نداری، فتبعنی پس حرف منو گوش بده، علا ذالک بقتد بی، به من اقتدا کن، اهدک صراطا سویا، منم تو رو به راه راست هدایت میکنم، ای اوزه لک طریقا مستقیما معتدلا، راه مستقیم رو نشونت میدم، غیر جائر بک عن الحق الى الضلال، یا غیر جائر، من منحرف نمی کنم تو را از حق به ضلالت. یا ابت، ای پدر، لا تعبد شیطان، یعنی لا تو تهو، این چند بار تالا گفتیم کلمه عبادت دو تا معنا داره، یکی عبادت به معنی خضوع خشوع، دوم عبادت به معنی اطاعت، حرف شنوی. عبادت خدا یه وقت به اینه که سر به سجده میگذاری، اینم یعنی عبادت، یه وقت نه، عبادت خدا اینه که حرف خدا رو گوش میدم، خدا گفته با بچه معامله نکن، منم با بچه معامله نمی کنم، اینم عبادته، این عبادت به معنی اطاعت، اون عبادت به معنی خضوع و خشوع. اینجا عبادت به معنی چیه؟ به معنی این که خضوع و خشوع بکنیم در برابر شیطان یا در برابر بت، یا اینکه میگه که شیطان را اطاعت نکن یعنی حرفشو گوش نده، نه یعنی که سجده شیطان نکن، چون شیطانی که کس سجده نمیکنه، یعنی عبادت رو به معنی اطاعت گرفته نه به معنی خضوع. یعنی لا تطع شیطان را در اون چی که تو رو دعوت میکنه به او، فتکونه به منزلت من عبدا، تو وقت شما مثل کسی هستی که شیطان رو پرستیدی. به عبارت دیگه این مرحوم طبرسی این شیطان پرسته امروز ندیده، شیطان پرسته امروز خضوع میکنن در برابر شیطان، اما شیطان پرسته قدیم حرف شیطان رو گوش میکردن. میگه بینید لا شبهت ان الکافر لا یعبد شیطان، شکی نیست که کفار لا یعبد یعنی نماز که برای شیطان نمیخونند، سجده که نمیکنن شیطان رو، بلکه چیکار میکنن؟ حرفشو گوش میدن. شیطان میگه این راه کجو برو، اینم این راه میره. لا شبهته که کافر عبادت شیطان نمی کنه، بلکن اطاعت میکنه و من اطاعت شیطان فقط عبده، یعنی حرف شیطانو گوش میده نه اینکه سجدش بکنه. بله گفتم امروزی ها شیطان پرسته سجده میکنه. این شیطان کان لرحمان اسی، یا شیطان نافرمان خداست. یا عبته اینی اخاف و ان یمسک عذاب و من الرحمن، من میترسم که عذاب خدا تو رو بگیره، یعنی یصیب و که عذاب من جهت الله، عذابی از طرف خدا به تو برسه، لإصرار که علی الکفر، چون پافشاری بر کفر داری، فتکون للشیطان ولی، یا بعد تو میشی ولی شیطان، یعنی فتکون و موکولن الى شیطان، یعنی دیگه تو کارت واگذار شده به شیطان، و شیطانم که لا یغنی انکه شیا، به دردتو نمیخوره، انیل شبایی. و قیل معناه و بزرگت معنای آیه نسا، فتکون لشیطان ولیا، یعنی تو ملحق به شیطانی، اونه که شیطان رو نفرین میکنن تو رو نفرین میکنن، فتکون و لاحقن به شیطان به لعن و خزلان، تو ملحق به شیطانی، تو لعنت، تو خزلان، یعنی هر کی شیطان رو لعنت میکنه تو هم شیطان تو رو لعنت میکنه. بل لاحق یسما التالی، لاحق را میگوین تالی، یعنی اینکه خواد به که فتکون لشیطان بلی، یا یعنی فتکون لشیطان ملحقن. خب بگید کلمه بلیا که از کلمه تلینیست، بلیان را چرا تالیان معنا کردید؟ میگه بلذیت لو اشی و الذی یلیه سباون، یعنی چه بگیم بلیا چه بگیم تلیان، دوتاش یکیه. پس اشکالی نداره که بگیم فتکون لشیطان بلیان، یعنی فتکون لشیطان تالیان. ان ابی مسلم برقیل، پس یه گفتن که معنای آینه ها فتکون له قرینن فی النار، میترسم که تو جهنم هم نشین شیطان باشی. بعضی هم گفتن که معنای آیه نسا فیکون و شیطان و بلیه نصرتک، شیطان بلیه یاور تو باشه. بلم یقل فیکون شیطان و بلیک، یه وقت میگن که شما یاور شیطانی، یه وقت میگن شیطان یاور تو. اصلش اینه که بگن که شیطان یاور تو باشد، ولی وقتی من میگم شما یاور شیطانی این مبالغه است. به جای این که بگم شیطان تو را کمک میکند، میگم تو شیطان را کمک میکنی، همین که تو فارسی میگیم شیطان را دست میده. نگفته شیطان ولی تو، گفته تو ولی شیطان. چرا اینجوری گفته؟ لأنه ابلغ فی الفضیحه، این رسوایش بیشتره. و اینما اراده، و مقصود این نیستم که میخواد زجر بده من بکنه آزر رو از مبالات شیطان، لا تحقیقا نصره، نمیخواد بگی یعنی یاری کردن، میخواد بگی که خواستی سراغ او نرو. یعنی اذا لم یکن لک الا نصرتو، اگه تو فقط کارت اینه که شیطان رو یاری میکنی، فانت مخذولون لا ناصر لک، تو بیچاره و بدبختی. جواب فرمایش آقا چون موقع شما اشکال کرده از که نمیاد بیر برای این بود، بیر بیر این بودن. فقط بیان نافی ما مزا قبلا گفتیم که ان الذی یقول و اصحابنا، اونی که شیعه میگوید اینا، ان هذا الخطاب من ابراهیم علیه السلام، این که میگه پدر، این انما توجه الی من سماه الله ابله، این به کسی داره میگه پدر که خدا بهش گفته پدر تو، ولی اونی که خدا گفته پدر تو که پدر آدم نیست. لأنه کانت جد لابراهیم علیه السلام لأمه، جد امی ابراهیمه. و ان الذی اباه، اون که پدر ابراهیمه، الذی بلده، که ابراهیم فرزند او میشه و او ابراهیم رو متولد کرده، کان اسم او تاروخ، ابراهیم فرزند تاروخ، ولی این آذر میشه جد مادری. لاجماع طایفه شیعه اجماع دارن بر این که آباء نبی نا صلی الله علیه و آله و سلم، آباء پیغمبر، کلهم مسلمون موحدون. همین که مثلا قرآن میفرمید و تقلبک فی الساجدین، پیغمبر تو نسل آدمای ساجد موحد بوده، یعنی جد مشرک ندارد. بله ما روی عنه صلی الله علیه و آله از پیغمبر اکرم نقل شده که گفته لم یزل ینقلنی الله تعالی من اصلاب طاهرین الی ارحام المطهرات، خدا دائما من را از صلب آدمای پاک به رحم زنهای پاک منتقل میکرد، حتی آخر جمعیتی عالم میکرد. و بیام خدا چکار کنه یه وهابی ها را که چقدر کتاب، خیلی ها کتاب نوشتند، خیلی زیاده، شاید 100 کتاب بیشتر هست، که نعوذ بالله حضرت آمنه مادر پیامبر مشرک بوده، نمیدونم حضرت عبدالله پدر پیامبر مشرک بوده. یه وقتا من یه جایی گفتم بودم وقتی یه کسی میخواد به یکی فوش بده دا به پدرش فوش میده، میگه پدر فلان شده، مادر فلان شده. این وهابی ها روشون نمیشه به پیغمبر فوش بدن، به پدر مادر پیغمبر فوش میدن. بله 100% تعلیمات یهودی. بله درست، بله
نه خودم هر قسمت رو بگیم
مثلا
لابشون
به شامل باشن، اما هر مادر احبامی متحره باشن، خب. انبیا هم.
آره.
از این مادری
که باباش بود
پرشه من بگیم، اما این بله، یعنی این مادر، این خانومه پدرش مشرکه اما خودش مشرک نیست، هم موحده. بعد و بعد بلی جدی که آدم نسلونه، جدی که آدم نسلونه، این خانم از یه پدری که ناپاکه، این خانمم خودش موحد، ازدواج میکنه با یه آدم موحد که از این شوهر نطفه پاک به این منتقل میشه. حتی آخر جنیفی عالم کم هازا، ولی کافر و غیر و موصوف به تاره، کافر پاک نیست، لقوله تعالی انما المشرکون نجس.